ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید تحریم‌های جدید علیه روسیه پیامی است به مسکو که به تحریکاتش در شرق اوکراین خاتمه دهد. جدایی طلبان شرق اوکراین ناظران ربوده شده اروپایی را اسیر جنگی خواندند. و وزارت خارجه ایران از آشتی میان فتح و حماس استقبال کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد بود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از آن ایراد می‌شود که گروه 7 اعلام کرد روسیه هیچ اقدامی برای پیروی از توافق ژنو نکرده و از همین رو این گروه تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع می‌کند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد اقدام‌های تحریک‌آمیز نیروهای روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین ابراز نگرانی کرد. هواداران روسیه در شرق اوکراین که ناظران ربوده شده اروپایی را در اختیار دارند، آنها را اسیران جنگی خواندند. شهردار خودخوانده اسلوویانسک در شرق اوکراین روز یکشنبه گفت در شهر ما که شرایط جنگی بر آنها حاکم است، هر فرد نظامی بدون مجوز به عنوان اسیر جنگی قلمداد می شود. 13 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل 4 آلمانی، 1 سوئدی، 1 لهستانی، 1 دانمارکی و 1 چک که برای نظارت بر اجرای توافق ژنو به اوکراین رفته بودند، روز جمعه در شرق این کشور ربوده شدند. رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین پیش از این گفته بود حاضر است این ناظران را مبادله کند. وزارت خارجه ایران از توافق دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای آشتی ملی استقبال کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی از هر گونه آشتی ملی که وحدت فلسطینی را به دنبال داشته باشد استقبال می‌کند. با این حال خانم افخم در مورد بخش دیگر توافق میان فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی واکنشی ابراز نکرد. سازمان آزادی بخش فلسطین فتح و گروه حماس بعد از 7 سال تنش و دشمنی با یکدیگر روز چهارشنبه اعلام کردند بر سر پیمانی 7 ماده‌ای برای دستیابی به آشتی ملی به توافق رسیدند. همزمان محمود عباس رهبر جنبش فتح گفته که دولت وحدت ملی اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. مراسم تقدیس 2 تن از رهبران درگذشته مسیحیان کاتولیک از ساعتی پیش در میدان سن پیر واتیکان و در جمع 100,000 نفر آغاز شده و همکنون در حال برگزاری است. در این مراسم پاپ ژان 23 و پاپ ژان‌پل دوم در رتبه قدیسین قرار می گیرند. حدود 30 نفر از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند. در اینجا نوبت می رسه به تکرار برنامه دریچه، با هم می شنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی‌راد میزبان شما خواهم بود در برنامه دریچه. همانطور که هفته گذشته در همین برنامه شنیدیم، آنطور که خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین خبر دادند، پنجشنبه 28 فروردین ماه ماموران زندان هنگام بازرسی بند به این زندانیان حمله کرده و آنها را ضرب و شتم کردند. از آنجایی که انتشار خبر حمله به بند 350 زندان اوین بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشته، برنامه دریچه این هفته را به این موضوع اختصاص دادیم. شنبه 30 فروردین علی مطهری نماینده تهران خواستار پاسخگویی قوه قضاییه رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در مورد گزارش حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی شد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل با استناد به گزارش‌های منتشر شده به انتقال دست کم 32 زندانی به بندهای انفرادی و زخمی شدن آنها اشاره کرد و درباره خطری که این زندانیان را تهدید می‌کند هشدار داد. محمود علوی وزیر اطلاعات به روزنامه شرق گفت که این وزارتخانه به زودی اطلاعیه‌ای درباره حوادث بند 350 زندان اوین منتشر خواهد کرد. وبسایت کلمه روز شنبه نامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران چاپ کرد. امضا کنندگان با ذکر اسامی مجروحان و یادآوری وظیفه قانونی دادستان تهران خواستار رسیدگی به این موضوع و مجازات متخلفان شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی هم در بیانیه که در سایت کلمه منتشر شد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست با توجه به مقام و سوگندش برای احترام به حقوق شهروندان به طور جدی به این ماجرا رسیدگی کند. 28 زندانی بند 350 زندان اوین هم با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی جزئیات حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زندانیان در روز پنجشنبه گذشته را شرح دادند. خانواده تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین روز شنبه در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده و خواستار ملاقات با این زندانیان شدند. 5 زندانی بند 350 زندان اوین شنبه شب در تماس تلفنی با خانواده‌های خود گفتند که مسئولان زندان پزشکانی را برای معاینه آنها به زندان آوردند. غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندانها و اقدامات تامینی روز یکشنبه 31 فروردین بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرد و گفت اینها دروغ‌هایی است که به گفته او جبهه معانده نظام منتشر می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز دوشنبه اول اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت هنگام بازرسی از بند 350 زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند. تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین روز دوشنبه موفق شدند با این زندانیان دیدار کنند. این خانواده‌ها از مشاهده علائم ضرب و شتم شدید بعضی از زندانیان و تایید گزارش‌های رسیده در این باره خبر دادند. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی که روز دوشنبه با فرزندش دیدار کرده به رادیو فردا گفت وضعیت او بسیار وخیم است.
گفت که از شکمم زدن، از پشتم زدن، از سرم زدن، دستاشم زخمی بود.
فاطمه کبیری مادر یاشار دارالشفا فعال مدنی در تهران هم از وخامت حال فرزندش گفت.
اینو با یک مأمور آوردن، دو تا مأمور که اینو گذاشتن روی صندلی عین یه عروسک. یعنی حتی قادر نبود رو پای خودش بیسته. من آثار ظاهری در چشم و دست و پاش ندیدم، ولی اونقدر ناتوان بود که از بلندگو من صدای اینو نمیتونستم بشنوم. گفتم داغون شدم، اونقدر با چکمه و باتوم به کمر و پاهای من زدن که اصلا قادر نیستم بیستم.
مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی درباره ملاقات پدر و مادرش به رادیو فردا گفت
سرشون رو از ته تراشیده بودن. من نمیدونم این چه ربطی به بازرسی و اون بهانه هایی که آورده بودن و به قصد بازرسی وارد زندان شدن داشته.
همزمان با تراشیدن سر تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین توسط ماموران، کمپینی در بعضی از شبکه‌های اجتماعی آغاز به فعالیت کرد و تعدادی از کاربران اینترنت برای همبستگی با این زندانیان سر خود را از ته تراشیدند. 12 نفر از زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به حمله ماموران زندان به آنها اعتصاب قضا کردند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی، فعال شبکه‌های اجتماعی درباره اعتصاب قضای این زندانیان میگوید
این 12 نفر اون افرادی هستن که عمدتا از انفرادی برشون گردوندن. مسئله اینه که زندانیان سیاسی که توی 240 هستن مجروح هستن، نیاز به درمان دارن، نه تنها درمان نشدن، اونها در اعتصاب قضا رو سر میدن و این نگرانی خانواده ها رو بیشتر کرده.
روز سه‌شنبه 3 نفر از تجمع کنندگان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران بازداشت شدند. نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین روز سه‌شنبه برای مذاکره با نمایندگان دولت به داخل دفتر ریاست جمهوری رفتند. فاطمه کبیری، مادر یاشار دارالشفا، فعال مدنی، درباره خواسته‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی از رئیس جمهوری به رادیو فردا چنین گفت:
خواسته هایی که اخراج آقای پور محمدیه، به عنوان کسی که مطلع در دولت از این اتفاقی که افتاده، خواسته دوم یه کمیته حقیقت‌یاب از سه قوه تشکیل بشه، سوم این که این مجروحایی که ما باهاشون ملاقات کردیم روز دوشنبه که روز ملاقات بوده و اینقدر حال این خانواده هایی که تازه تو 350 بودن، هنوز تو انفرادی هم نبودن، رفتن بچه هاشون ملاقات کردن اومدن، اینقدر حال اینا بد شده بود در داخل زندان، 4 بار آمبولانس اومد و این خانواده ها رو، مادرها و خواهرها رو برد بیمارستان. ما گفتیم که خواسته سوم این بچه های ما که به این روز افتادن، آثار ضرب و شست کاملا دیروز مشخص بود و خانواده هایی که رفتن ملاقات کردن و اومدن دیدن، درمان اینا تحت نظر یک پزشک معتمد از طرف خانواده ها صورت بگیره. چهارم این که بچه هایی که کلن از 350 به انفرادی 240 منتقل شدن، همه به 350 برگردن. و پنجم این که حقوق اولیه زندانی ها طبق قانون بهشون برگردونده بشه.
برنامه 23 که از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود، سه شنبه فیلمی را که می گفت از زندان اوین است پخش کرد و در این مستند غلام حسین اسماعیلی، وزیر وقت سازمان زندان ها، بار دیگر حمله به زندانیان را تکذیب کرد. محمد نوریزاد که خود بیش از یک سال در بند 350 زندان اوین محبوس بوده، می گوید این گزارش جهت دار بوده است.
قرار داشتن یک چنین فیلمی رو ساختن، این به یک نحوی آمده جای خالی اون وعده وزیر اطلاعات رو پر بکنه که گفته بود من به زودی بیانیه ای خواهم داد. الان وزیر اطلاعات رو در یک مخمصه قرار دادن که بیانیه ای که شما صادر خواهید کرد نباید فراتر از این چیزی باشه که ما تو این فیلم نشون دادیم.
روز چهارشنبه آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، طی حکمی سمت غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها را تغییر داد و او را به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین را فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف به گفته او احیای فتنه نامید و گفت از این پس دستگاه قضایی با آنچه فضاسازی‌های فتنه‌گرانه می‌نامید تسامحی به خرج نخواهد داد. روز چهارشنبه 40 زندانی سیاسی دیگر به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند. وبسایت کلمه از وخامت حال حسین رونقی ملکی به دنبال اعتصاب قضا خبر داد. احمد رونقی ملکی، پدر این زندانی، پیشتر به رادیو فردا گفت:
دارم تو زندان پسر منو می‌پاشم، نمی‌دونم مسئولین گوششون بستن، ما هم نمیدونم دادمون را به چه کسی بگیم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع زندان اوین خبر داد. روز پنجشنبه 400 نفر از فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی به واقعه بند 350 زندان اوین شدند. عده‌ای از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر در اعتراض به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و در همدردی با زندانیان بند 350 زندان اوین شامگاه چهارشنبه اعتصاب قضا کردند. گزارشگران بدون مرز هم روز پنجشنبه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره آنچه در بند 350 زندان اوین رخ داد شد. روز جمعه وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از دادستانی تهران خواستند که با رسیدگی به وضعیت این زندانیان شرایط را برای پایان یافتن اعتصاب قضایی آنها فراهم کند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، پیشتر گفته بود در بازرسی از بند 350 زندان اوین وسایل ارتباطی با بیرون از زندان همچون تلفن همراه کشف شده است. روز جمعه ماموران وزارت اطلاعات به خانه یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، رفته و بعد از تفتیش خانه کاوه برادر او را بازداشت کردند. وبسایت کلمه روز شنبه گزارش داد که تجمع صبح روز شنبه خانواده های زندانیان سیاسی که قرار بود در مقابل دادستانی تهران برگزار شود با آنچه وعده جدی مسئولان امنیتی خوانده لغو شد. کلمه میگوید که انتقال فوری زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به مسائل پزشکی و صدمات وارده به زندانیان از جمله وعده هایی است که مسئولان امنیتی به نمایندگان خانواده های زندانیان سیاسی دادند. چند نفر از خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو فردا گفتند که از سوی ماموران امنیتی تحت فشار هستند که با رسانه ها مصاحبه نکنند. این خانواده ها همچنین به رادیو فردا گفتند که منتظرند تا مسئولان به وعده های خود عمل کنند و اگر به این وعده ها عمل نشود برای اعتراض به مقابل دادستانی تهران خواهند رفت. به پایان برنامه دریچه این هفته می رسیم. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کلید خونه رو ببر با خودت، شب که بیای من دیگه خونه نیستم، حالا که تو دیگه دوستم نداری نمیمونم دیگه دیوونه نیستم. کلید خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی نیست در و رود با کنه، دیگه کسی نیست که تموم شبا عاشقونه تو رو تماشا کنه. کلید خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی چشم انتظار تو نیست، چراغای خونه همه خاموشن، نمیبینی هیچ که کنار تو نیست. کلید خونه رو ببر با خودت، دیگه کسی نیست در و رود با کنه، دیگه کسی نیست که تمام شب ها عاشقونه تو رو تماشا کنه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
partite del gato Apollo este e batti corner tra gli ascoltatori.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. آغوش نام این ترانه است، اثر شاهین نجفی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیوی رادیو فردا مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید برنامه
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ
با وجودی که دلم شهر غمه
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته. پنج شنبه ها از 8:30 تا 10 شب.
روز و روزگار به همه خوش.
به امید دیدار همه عزیزان.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هستم پای چشمات تا وقتی منو داری، نمیخوام قصه بشینه تو نگات کم بیاری، میخوام قصمون بمونه توی ذهن آدم ها، اگه یه روزم نباشی بی تو میگیره صدا، دیگه فرقی نداره فاصله های بینمون، من هنوز عاشقتم تا ته خط با دل و جون، من با تو میمونم عاشقت میمونم، تا ته عمرم کسی مثل تو نیست میدونم، به تو مدیونم برای خوبیات با من بمون، هم صدای خوبم این ترانه رو با من بمون.
من عزیزترینه، عطر موهات واسه من توی خاطرم میشینه، توی خونه بودن تو واسه من عزیزترینه، عطر موهات واسه من توی خاطرم میشینه، دیگه فرقی نداره فاصله های بینمون، من هنوز عاشقتم تا ته خط با دل و جون، من با تو میمونم